سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 20 اکتبر 2023 و 29 مهر ماه 1402. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی و بعد میخوام نظر خودم رو نتیجه گیری هایی که کردم در عرض این دو هفته، آنچه که در خاک فلسطین و بویژه در خاک غزه گذشته، برای عزیزان مطرح بکنم که اگر بشه بحثی را بیفته و اگر در صورت هر حال به اصطلاح همینطور که گفتم بحثی واقعا راه بیفته. و بعدش حداقل سه تا مقاله یا چهار تا از یهودیان انسان برای عزیزان. کوشش من اینه که مقالات اونهایی رو که در خود اسرائیل هستن و یهودی تبارن اینا رو برای عزیزان، چون ما بین این انسان ها و صهیونیست ها باید تفاوت بنیانی بذاریم، نه تفاوت کوچیک، تفاوت بنیانی. عزیزان به صحبت های ایلان پپه گوش بکنن، چندین مصاحبه داره این انسان بزرگ واقعا، و میگه که صهیونیست یعنی نژاد پرستی، یعنی ریسیزم. کاملا همینطوره، یک جنبش نژاد پرستانه است، یک جنبش ضد یهود و به نوعی ضد انسانه. اینا رو ما باید تشخیص بدیم که اینا نتونن بگن که نمیدونم موقعی که ما از اینا انتقاد میکنیم بگن شما ضد یهودید. اینا رو باید دهانشون رو بست و جلوشون رو گرفت و بهشون باید گفت که صهیونیسم یک حرکت و یک ایدئولوژی نژاد پرستانه و عملا فاشیستیه. اینو باید بهشون دائم یادآوری کرد. در حال من ابتدا گزارش از کمک‌های دریافتی از سامیت پوینت در وست ویرجینیا $10، از ادمنتون در آلبرتا کانادا $40، از رضا عزیزی که از زن موقعی که میفرستن آدرسشون اگه یعنی شهرشو فقط شهرشو $50، از رضا میشن ویو از میشن ویو در کالیفرنیا $50، از شهر واشنگتن $10، از ویلی پک در مانیتوبا $75، از بروکلین نیویورک $200، از دوشلدورف در آلمان $120، از افراد که پیتس میدو در بریتیش کولومبیا $75، از تیبولن در کالیفرنیا $30، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $900، از شهر بوستون $50، از الیکات سیتی در مریلند $25، از رضا بازم دوست دیگری رضا $10 رسیده، امیدوارم که اینا آدرسشون رو بفرستن، و از سن لمبرت در کبک کانادا $20 کانادا. بنابراین ابتدا نظر خودم رو راجع به این اتفاقات ابتدا میخواستم. ما میدونیم که جیک سالیوان مشاور امنیتی آقای بایدن در 29 سپتامبر حدودا دقیق و نزدیک به دو هفته پیش طی اظهار نظری، فکر میکنم مصاحبه مطبوعاتی بود، با چه اطمینانی صحبت میکرد، اوضاع منطقه را آرامتر از هر زمانی در ماه‌ها و سالهای اخیر ارزیابی کرد. اصلا باید برن و صحبتهاشو گوش بکنن. فقط دو هفته پیش، در واقع میشود گفت سه هفته پیش، و با خوشبینی نسبت به آن برخورد کرد و دلایل آشکار این خوشبینی به قرار زیره. یه دلایلی داشت. یک، دولت ابراهیم رئیسی در ایران با احتمال قریب و یقین با صلاح دید خامنه ای و با کنار گذاشتن کشورهای اروپایی، چین، روسیه، مستقیما با امریکا حداقل از ماه می گذشته با وساطت برت مگورت که نماینده دولت امریکا برای خاورمیانه است، مستقیم با امریکا وارد مذاکره شد. جالبه که خامنه ای هم به ظریف در 2015 گفت برو مذاکره بکن، ولی اطمینان بهشون نکن، و هم حالا به آقای باقری کنی بهش گفته برو مذاکره کن، ولی یعنی دلش میخواد مذاکره بکنه، منطقه اون وقت گناهش رو میندازه به گردن کسی دیگه. به عزیزان عرض کردم که از 1388 اون مقاله معروف راجر کوهن که میگفت مسابقه هست بین این دو جناح، اصلاح طلب و اصولگرا، که کدومشون بالاخره با امریکا کنار بیان. حالا درسشون رو میگیرن؟ آقای رئیسی حالا درسشو میگیره؟ آقای خامنه ای درسشو میگیره؟ میتونن حالا به این 6 میلیارد دلار دست بزنن؟ بگذاریم. بنابراین به طور مستقیم وارد مذاکره شدن و در این بدهبستان ها ایران نه تنها 5 زندانی معروف رو واقعا که اسمی در کرده بودن، چقدر اسمشون امریکا رو آزاد کرد، نه تنها اون بلکه غنیسازی 60% رو متوقف کرد و حتی اونهایی رو که غنی کرده بود، غنیسازی کرده بود، کاهش داد و به سازمان بین المللی انرژی اتمی اجازه برقراری مجدد دوربین های تجسسی در مراکز فعالیت های اتمی رو داد، و از آن مهمتر سلشکر قاآنی را به طور پنهانی و عراق فرستاد تا به حشد الشعبی و دیگر نیروهای طرفدار ایران هشدار دهد که مزاحم سربازان امریکایی و پایگاه های امریکا در عراق و شاید سوریه نشنوند. این چیز اخیر رو، همین آخرین چیز رو، یعنی سفر پنهانی آقای قاآنی رو، هم من از کریدل و هم در نیویورک تایمز اومده بود که من برای عزیزان خوندم که خبرش رو نیویورک تایمز سریع برداشته بود، در حالی که بعدا من پیداش کردم و کریدل هم که قابل اطمینانه خبر. حالا ببینیم در برابر این امتیازات امریکا چند زندانی بینامونشان، چند زندانی بینامونشان ایرانی رو آزاد کرد که اکثرشون هم میدونیم به ایران اصلا بر نگشتن. 6 میلیارد دلار از پولهای منجمد شده در کره جنوبی را به قطر منتقل کردن که گفتن ما کاملا زیر نظرمون رو به دست ما رسیده، تا زیر نظر امریکا ما میدونیم برای چیزای انسان دوستانه خرد شدن، و به ایران اجازه داد نفت بیشتری بفروشد تا قیمت نفت به نفع امریکا و به ضرر روسیه کاهش پیدا بکنه. که حالا بعد از اینکه اینو هم برش داشتن رفتن سراغ ونزوئلا، اونو بهش میگن نفت بیشتری بفروش. اینها همه پیروزی های چشمگیر و قابل توجهی برای امریکا بود. که آقای جک سلیمان هارت و پورت میکرد که دنیا کاملا آرام است. پس این از ایران که داشتن کم کم و کم کم میکشوندنش به طرف خودشون. دو، به طور همزمان با فشارهای بی امان امریکا به عربستان و شخص محمد بن سلمان برای به رسمیت شناختن اسرائیل، با هدف احیای قرارداد ابراهیم و آشتی دیگر کشورهای عربی با اسرائیل که ما میدونیم قبلا هم امارات عربی، هم امارات، هم بحرین، هم مراکش و هم سودان وارد قرارداد شده بودن، اردن و مصر هم از سالهای سال پیش اسرائیل را نه تنها به رسمیت شناخته بودند بلکه دشمنی خونین خود را با مردم فلسطین نشان داده بودند. هم اردن سپتامبر سیاه را به یاد بیاریم در زمان ملک حسین، پدر این جاسوس MI6 عبدالله، جاسوس همشون از اول، جدشون عبدالله هرچود که پدر این و خودش که انگلیس رو بردشون یه کشور به اسم اردن براشون درسته، بلکه دشمنی خونین خود را با مردم فلسطین نشان داده بودن. هرچود که همین رؤسای جمهور مصر و محمود عباس نیست که از 2006 به این سو به طور غیر قانونی در رأس دولت موقت فلسطین مانده بود و حقوق بگیر اسرائیل و غرب و وسیله سرکوب مردم فلسطین بود، می توانست به راحتی به چنین قرارداد خائنه‌ای تن و همه شون تن در بدن. اگر واقعا عربستان رو بالاخره، عربستان البته شرایط دیگه هم گذاشته بود که کم کم و کم کم داشت در مورد فلسطین کوتاه می اومد، امریکا از طرف دیگه داشت فشار می آورد و اطمینان قطعی دارم که هم اروپا و هم کشورهای عربی هم به همین ترتیب روش فشار داشتن می آوردن. سه، چنانچه این رؤیای خائنانه که همه این کشورهای عربی جز اونایی که اسم بردن که قبلن اسرائیل رو به رسمیت شناخته بودن، بقیهشون از جمله به بویژه عربستان اسرائیل رو، یعنی در واقع قرارداد ابراهیم به واقعیت میپیوست، چنان که این رؤیاهای خائنانه جیک سالیوان و هیئت‌های حاکمه غرب که به طور کامل زیر سیطره سرمایه‌های مالی تریلیون دلاری صهیونیست‌ها هستن به مرحله اجرا در می آمد، چه می شد اگر این به مرحله اجرا در می آمد؟ پس از عربستان دیگر کشورهای عربی اسرائیل را به رسمیت می شناختن. باید اشاره کرد که عربستان به طور ظاهر در 2002 عضو می خواهم پیشنهاد تشکیل دولت فلسطین در مرزهای 1967 و پایتختشون در اورشلیم شرقی را داده بود. اما از اونجا که محمد بن سلمان در خلاف پدرش، چون پدرش یه مقدار طرفدار فلسطینی هست، محمد بن سلمان براش فلسطینیان مطرح نیستن، که محمد بن سلمان در خلاف پدرش سلمان چندان دلبستگی به فلسطینیان و سرنوشت آنها نداره و بیشتر در فکر مدرنیزاسیون عربستان و اجرای برنامه تریلیون دلاری خود با کمک انحصارات غربی و احیانا شرکت‌های چینی است. امکان کوتاه اومدنش دولت عربستان در مورد تشکیل دولت مستقل فلسطینی که در واقع به اصطلاح کوتاه بیاد از این مسئله کاملا بسیار بالا بود امکانش. با به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی عربستان و دیگر کشورهای عربی و اسرائیل، نه تنها و کشورهای عربی، اسرائیل نه تنها به تنها قدرت اتمی منطقه، بلکه بزرگترین قدرت نظامی تکنولوژیک منطقه تبدیل می شود. در این مسئله شکی وجود نداره و نفوذ اقتصادی، نظامی و سیاسی آن در سراسر جنوب خلیج فارس می اومد به خلیج فارس گسترش می یافت. یا به عبارتی مرز جنوبی ایران زیر سیطره و نفوذ اسرائیل قرار می گرفت. من در این مسئله شکی ندارم و شیخ نشین های جنوب خلیج فارس زیر سطح حفاظتی امریکا و اسرائیل قرار می گرفتن. مسئله از آن مهمتر آن که سلسله حوادث زلزله وار فوق به آنجا خاتمه پیدا نمی کرد، بلکه دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان در شمال و غرب ایران بی تردید به این مجموعه می پیوستن. تردیدی در این مسئله هم ندارم. با تکیه بر حمایت امریکا و اسرائیل نه تنها ایران رو در شمال و غرب آذربایجان و ترکیه محاصره می کردن، بلکه آذربایجان یا با مشارکت ارمنستان و یا اشغال بخشی از آن کشور گذرگاه زنگزور را باز می کرد و نه تنها راه عبور ایران و ارمنستان و اروپا را قطع می کردن، بلکه باز هم به کمک ارمنستان و گرجستان پای ناتو را برای تضعیف ایران و روسیه به منطقه قفقاز، بخت خزر و آسیای میانه باز می کردن. در این مسائل من شک ندارم. کل این حوادث نه تنها شکست امریکا و غرب را در اوکراین جبران می کرد، بلکه امریکا اداره خاورمیانه را به دست اسرائیل می سپرد تا خود بتواند نه تنها به جنگ اوکراین علیه روسیه ادامه دهد، بلکه جبهه جدیدی در جنوب روسیه علیه اون کشور باز بکنه. و این امکانش بسیار بالا بود، هنوزم از بین نرفته و ایران را هم از پا در بیارن و یا تسلیم بکنن. چه ما میدونیم جمهوری اسلامی معمولا تسلیم شدن رو ترجیح میده، چرا که هنوز اهرم‌های دیگری هم در جنوب دارن، مانند جناب عبدالحمید، و هم در شرق و هم در غرب علیه ایران دارن، هنوز کلی اهرم دارن. و هر شبت که نظرم این است که خطوط کلی برنامه وزارت خارجه امریکا حول چنین برنامه می شرخید، منتها طنز روزگار در این است که ارتجاع جهانی و کارگزاران آن از نوع جک سالیوان، انتونی بلینکن و ویکتوریا نولند، این سخت‌نویس‌های مرتجع و خود جو بایدن ابله‌تر از آنند که قوانین بنیانی حاکم بر سیستم پوشیده سرمایه‌داری و تضادهای غیر قابل حل آن را تشخیص بدن. اینا ابله‌تر از اونن که این قوانین رو درک بکنن. اعمال زور و ستم کشتار، اعمال زور، کشتار، تحقیر، تصرف و عدوانی خانم و زندگی و سرزمین اجدادی یک ساله ملت فلسطین توسط صهیونیست‌های جنایتکار و آدمخوار با پشتیبانی دولت‌های جنایتکار به ضد بشر امپریالیستی امریکا و انگلیس، کرانه غربی و باریک غزه را به دیگ جوشانی و قابل انفجاری تبدیل کرده بودند که هر لحظه می‌توانست منفجر شود. و در 7 اکتبر 2023 منفجر شد و تمام رؤیاهای خائنانه و ضد بشری دولت‌های منطقه نه تنها صهیونیست‌ها بلکه دولت‌های منطقه و اربابان امپریالیستی آنها در اروپا و امریکا را برباد داد. آنچه مردم غزه در ستیزدن اکتبر 7 اکتبر انجام دادند عملی تاریخی بود که حتی ممکن است خودشان به اهمیت و عظمت آن پی نبرده باشند، با آنکه می دونند. با در نظر گرفتن این که اشتباهاتی در هر عمل پر اهمیت و پر عظمتی می تواند از زیاده روی و خطا روی بده و چنین خطاها و اشتباهاتی می توانند با بررسی های بعدی مورد انتقاد قرار بگیرند، اما هیچ یک از این خطاها و انتقادات نمی توانند ذره ای از عظمت این عمل تاریخی بکاهند. 7 اکتبر تمام خواب و خیال های مرتجعین محلی، امپریالیسم جهانی و دشمنان بشریت را به کابوس تبدیل کرد برای آنها و خواهد کرد. نظرم این است که صهیونیست‌های خون‌آشام و جنایتکار بخش‌های عظیمی از باریکه غزه را با خاک یکسان خواهند کرد. صدها هزار زن و بچه و پیر و جوان را کشتار خواهند کرد و شاید نیمی از جمعیت را کشته و در تشنگی، بی‌غذایی، بی‌دوایی، فشار بی‌امان در اثر بمباران‌های شبان روزی و مجروح خواهند کرد و به کشتار جنایتکاران مردم فلسطین در کرانه غربی به بیت المقدس ادامه خواهند داد. اما در پایان کل این رویدادها به دلایل پرشمار شکستی بزرگ و تاریخی برای آنها به دولت‌های امریکا، انگلیس و دست نشاندگان اروپایی آنها خواهد بود که من بخشی از دلایلش رو اینجا برای عزیزان میخونم. 1. دست کم 85% از مردم جهان احساسات انسانیشون با مردم فلسطین و علیه صهیونیست‌های جنایتکار است. به طور مثال در این هفته عزیزان درست در زمانی که اینا مشغول این جنایات ضد بشری بودن در پکن یا بیجینگ چی می‌گذشت؟ نمایندگانی از 150 کشور جهان در پکن گرد هم آمدن که دست کم 85% از جمعیت جهان را نمایندگی می کنند و روسیه و به ویژه چین. دلم می خواهد موزه چین رو، برای اینکه در واقع روسیه موزه بیطرفی از هر دو طرف رو در واقع چیز می کنند. موزه چین رو برای عزیزان می خونند. روسیه و به ویژه چین با تمام قوا از حقوق مردم فلسطین دفاع کردن و همین 150 کشور. 2. در سراسر کشورهای مسلمان و عربی تظاهرات بزرگی به طرفداری از مردم فلسطین و ابراز نفرت نسبت به جنایات دولت اسرائیل صورت گرفته و ادامه خواهد یافت. 3. مسافرت آنتونی بلینکن به خاورمیانه 5 روز از این کشور به اون کشور، از این پایتخت به اون تاریخ. عزیزان باید ببینن که عصبت که اسیسی یه آدم فاشیست دست نشانده حقوق بگیر اینا با بلینکن چطور صحبت میکنه، چطور داره تحقیرش میکنه، چطور داره توپ بهش میزنه. امریکا چنان ضربه‌ای به قدرتش، به پرستیژش، به مقامش در این بخش و در سراسر جهان خورده که تاریخیه به نظر من. مسافرت آنتونی بلینکن به خاورمیانه و موزه گیری های شخصیش که گفت من به عنوان یک یهودی به اسرائیل آمدم، با عکس العمل شدید مردم که سرای مسلمان و حتی بعضی از رهبران کشور رهبران مرتد عرب از جمله عبدالفتاح عسیسی قرار گرفته، در ملاقات با بلینکن که عسیسی علناً به بلینکن داره پرخاش میکنه، دفاع یک جانبه به بیچون و چرای امریکا از اسرائیل از کمک عظیم نظامی گرفته تا موافق با و موافقت با بمباران های شبان روزی به ویژه بمباران بیمارستان الاهلی، حالا صحبتشو میکنم، بیمارستان الاهلی العرب و کشتار نزدیک به 700 نفر بیمار و پناهنده آنجا و توجیه آن توسط دستگاه های ارتباط جمعی امریکا، دولت امریکا و شخص بایدن، نفرت عمومی اکثریت بزرگ مردم جهان را علیه دولت امریکا برانگیخته. اینا تمام پیامدهای این عمل تاریخی که در 7 اکتبر صورت گرفت. 4، اختلاف در درون دولت امریکا، در خود درون دولت امریکا. عزیزان باید اخبار وزارت خارجه امریکا رو بخونن و دنبال بکنن که ولوله افتاده، که در واقع به خاطر اینکه ویکتوریا نولند، آنتونی بلینکن و شخص خود جو بایدن چطور دارن همه چی را اداره میکنن و این جنایات رو روش صحنه میذارن، در حالی که بخش وسیعی از کارکنان وزارت خارجه امریکا موافق نیستن. و یه نفر به اسم پاول، متاسفانه من اسم فامیلیش یادم رفته، استعفا داده و تقریبا اکثریت کارکنان وزارت خارجه امریکا در واقع باهاش رفتن. یعنی نه اینکه استعفا بکنن، کاملا مخالف سیاست های بلینکن و جو بایدن هستن. حتی اختلاف در درون دولت امریکا بلیشه در وزارت خارجه، استعفای یکی از مقامات بلندپایه وزارت خارجه آقای پول به دلیل موضع‌گیری یک جانبه بایدن و بلینکن و طرفداری جمع بزرگی از کارکنان وزارت خارجه میتواند به تدریج به بحران جدی در درون خود دولت امریکا بشه. 5، در درون اسرائیل با گذشت زمان و با ادامه قتل عام مردم غزه که همراه با ابراز انزجار مردم در سراسر جهان خواهد بود، میان گروه های یهودی چه در بیرون اسرائیل در ابتدا و چه در درون اسرائیل با گذشت زمان اختلاف خواهد افتاد. در درون خود اسرائیل که در روزهای اول همه با هم متحد شده بودند، احساسات ضد اسرائیلی چنان بالا خواهد گرفت که نه تنها یهودیان غیر صهیونیست بلکه حتی صهیونیست ها احساس خطر خواهند کرد. احساسات طرفداری از اسرائیل به دلیل کشته شدن 1300 تا 1400 اسرائیلی در روزهای اول حمله حماس کم کم فروکش خواهد کرد و احساسات نسبت به کشته شدن هزاران هزار کودکان، زنان، بیماران فلسطینی به آن معطوف می شود. فشار بین المللی روی امریکا و دولت اسرائیل بالا خواهد گرفت. حتی در مقاله 20 اکتبر نیویورک تایمز مال همین امروز اقرار می شود که دولت های عربی نتانا نسبت به مسئله فلسطین بی تفاوت شده بودن. اصلا مقاله همین امروز نیویورک تایمز رو باید بخونم. در این حال به عزیزان همین عرض بکنم که مقاله‌ای که رو امروز در نیویورک تایمز اومده نشان دهنده اینه که امریکا فعلا از حمله نظامی اسرائیل به خاک غزه فعلا جلوگیری کرده. حالا باید دید، نمیشه گفت که این حمله صورت نخواهد گرفت، ولی لحن نیویورک تایمز امروز عوض شده و بعدش ما میدونیم چند تا کامیون از رفح وارد شدن، با آنکه اینا مگر چند نفر رو میتونن آب و غذا بهشون برسن و در این حال برای در واقع بسیار تا حدی ساکت کردن افکار عمومی جهان این چند کامیون را گذاشتن وارد بشن. ولی همه اینها و ما میدونیم که مذاکره بین قطر و هر شبکش در صورت میگیره و بین حماس و فعلا دو نفر آزاد شدن و مذاکرات فوق العاده پر اهمیتی در حال انجامه، برای اینکه من نمیدونستم که حدود 200 نفر در واقع دستگیر شدن و الان زیر نظر حماس هستن و باید برای یکی از دلایلی که از نظر زمینی به طور زمینی حمله نکردن اینه که میترسن که جان با اینکه تا الان 20 نفر از اینایی که دستگیر شده بودن در اثر بمباران های خود اسرائیل کشته شدن. اینا خود اسرائیل عزیزان به گلند که به حساب وزیر دفاعشون رو نگاه بکن، مثل یه کفتار وحشیه. به هر حال حتی در مقاله 20 اکتبر تایمز یعنی نیویورک تایمز یعنی همین امروز اقرار می شود که دولت‌های عربی نتونه نسبت به مسئله فلسطین بی تفاوت شده بودند، بلکه طرفداری از حقوق آنها را کنار گذاشته بودند. اکنون ببینن خجزن اصلا اتفاقاتی که داره میفته. آقای بایدن قرار بود بره به امان که پایتخت اردنه و در اونجا هم آقای عسیسی بیاد هم محمود عباس بیاد و هم عبدالله پادشاه اردن بشنن با هم دیگه صحبت بکنن. درست در همون موقع این جنایتکارا بیمارستان الاهلی رو بمبارون کردند، متوقف شد این دیدار. حتی محمود عباس حاضر نشد با بلینکن با چیز ملاقات بکنه با بایدن. بعدش نیمه شب با هلیکوپتر از اردن میاد به کرانه غربی نیمه شب و دزدکی با همه اینا مردم فلسطین منتظرش بودن و با چوب و سنگ دنبالش میکنن محمود عباس رو. ایناست اتفاقات تاریخی که داره میفته. تصورشو بکنید که یه آدم مثل محمود عباس، مثل پادشاه اردن، یه جاسوس و عسیسی، یه آدم فاشیست حاضر میشن با آقای جو بایدن، رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان، اصلا ملاقات بکنه. بنابراین شش حوادث اخیر، به ویژه اگر اسرائیل به غزه حمله زمینی کند و به دنبال آن حزب الله در شمال به اسرائیل حمله کند، ضربات سنگینی به اسرائیل خواهد خورد. اکنون اسرائیل کشوری است با دولت دست‌راستی افراطی و تا مغز استخوان فاسد. به خود نتانیاهو نگاه بکنید، دچار تفرقه شدید، دچار ترس و ناامنی. شهروندان اسرائیل ما میدونیم به راحتی میتوانند به امریکای شمالی اخیراً قانونی گذروندن که بدون هیچ ویزایی میتونن وارد امریکا و اروپاییان دستشون رو میبوشن. به راحتی میتوانن به امریکای شمالی و کشورهای اروپایی مهاجرت کنن و به راحتی پذیرفته شدن. این فلسطینیان هستن که جایی برای رفتن ندارند و چاره‌ای جز مبارزه ندارند. تا حد مرگ امکان آن وجود دارد که بسیاری از اهالی اسرائیل از آنجا مهاجرت کنند و کسب و کار خود را به همراه خود برند. قطر مسلمان است که مردم اسرائیل از نظر روحی و روانی آرامش نخواهند داشت و جامعه آنجا به تدریج رو به تباهی خواهد رفت. عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، میتونن بحثی باز بکنن. اینا چیزایی که تا الان در عرض این دو هفته به نظرم رسیده. بنابراین میرم روی مقالاتی که ترجمه کردم برای عزیزان در عرض این بازم در عرض هفته گذشته. همونطور که گفتم ولی قبل از اون دلم میخواد راجع به این جنایت ضد بشری که اینا کردن و بیمارستان الاهلی العرب اینا که من نمیدونستم این از قرن 19 در خاک غزه توسط کلیسای پروتستان ها و کشیش های پروتستان اونجا رو میگردونن. اسرائیل جانی و ضد بشر شنبه گذشتش به اونجا حمله کرده بوده. اینا صحبت های یکی از کشیش های بیمارستانه و بهشون اختار کرده بوده که یا بیمارستان تخلیه بکنید و گرنه ما حمله میکنید. اون وقت ببینید شبی که این حمله جنایتکارانه که در واقع سه‌شنبه شب به وقت محلی این جنایت صورت میگیره، بلافاصله روی نیویورک تایمز میگه که حمله هوایی، در واقع حمله اسرائیل، 500 نفر کشته شدن. به تدریج تیترش رو عوض میکنه. اینا رو در یک برنامه عزیزان نگاه بکنن که چطور روزنامه نیویورک تایمز به جای بمباران، به جای حمله هوایی میگه انفجار، اکسپلوژن، نات استرایک. اولش نوشته بود استرایک یعنی حمله هوایی، بعد تبدیلش میکنه به انفجار. تو بعد شما رئیس جمهور امریکا هم چه همه جاره روزه ای؟ رئیس جمهور امریکا قدرتمندترین. حالا ببینید جاناتان کورت که به مدت 20 سال در اسرائیل بوده، خبرنگار برجسته انگلیسی که قبلش برای بسیاری از روزنامه‌های انگلیس علم می‌زده، از نظرت در شهری از در اسرائیل، سه تا کتاب Blood and Religion, Israel and Clash of Civilization, Disappearing Palestine، سه تا کتاب لااقل راجع به این مسائل نوشته و تعداد بسیار زیادی مقاله راجع به این حمله به این بیمارستان. مقاله ای نوشته که من برای عزیزان میخونم، 18 اکتبر یعنی روز چهارشنبه این مقاله رو نوشت. تیپس مقالش هست این یکی هم شبیه سلاح‌های کشتار جمعی در عراق است. این یکی هم شبیه همون سلاح‌های کشتار جمعی در عراقه که دیدیم. این که یک راکت فلسطینی به بیمارستان اصابت کرده نه تنها غیر محتمل بلکه غیر ممکن است. دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب این را می‌دانند که دارن دروغ میگن و ترس دارن که آن را بگویم. یک، به چه دلایلی؟ هیچ گروه فلسطینی نیست که دارای راکتی یا موشکی باشد که بتواند به بیمارستانی اصابت بکنه و صدها نفر رو بکشه. چنین موشکی ندارن. آنچه دارن خودش دیگه شاهد و ناظر بوده. سالهای سال این راکت هایی که از غزه و حتی از قبلش از طرف حزب الله می اومده. آن که دارن مانند وسایل آتشبازی است، منتها کمی بزرگتر، مور دیگنیفاید به قول خودش، که نه تنها میتوانن فقط ضربه کوچکی بزنن و گاه یک یا دو نفر رو بکشن. اگر حماس یا جهاد اسلامی چنین موشک‌های قدرتمندی داشتن، صدا و آوازه آن در تل اویو و اشکلون و سایر شهرهاش شنیده میشد. میشنیدیم که یک چنین قدرتی که بتونه یه بیمارستان رو با 500 یا 800 نفر رو به قتل برسونه. حماسی همچین چیزهایی داره؟ چنین چیزی نشنده این، چرا که چنین موشکهایی ندارن. دو، توجیه کنندگان یا دروغگویان اسرائیلی که کم هم نیستن دارن ویدیوهایی نشان میدن که هیچ ربطی با آنچه که در بیمارستان الاهلی گذشت اتفاق افتاد هیچ ربطی به اون نداره. این بی همه چیزا اصلا میرن و ویدیو از جاهای دیگه نشون میدن، اما ویدیوی واقعی حادثه، ویدیوی واقعیشه که توی این مقالش تمام عکساش رو نشون میده، ویدیو رو نشون میده جاناتان کوک، اما ویدیوی واقعی حادثه نشون میدهد که آنچه به کار رفته سلاحی بسیار مهیب و قدرتمند بوده. به صدای آن قبل از اصابت گوش کنید، چون تو ویدیو صداش رو نشون میده. این صدای مهیب و گوش خراش با شتاب وحشتناک و صدای فرود آمدن یک موشک فلسطینی نیست. اگر به ویدیوهای موشکهای فلسطینی نگاه بکنید مشاهده میکنید چقدر آهسته حرکت میکنن. اگر وسط راه از کار بیفتن که خیلی هاشون میفتن سقوط آزاد میکنن، نه اینکه با این سرعت وحشتناک. این شبیه موشکی نیست که به بیمارستان اصابت کرد که سرعتش ماوراء صوت بود. قوانین فیزیک چنین حکم میکنن. سه، توجیه کنندگان اسرائیلی باز دروغ دیگری را مطرح میکنن مبنی بر اینکه یک موشک فلسطینی یا سقوط کرده و یا متوقف شده، اینترسپتد، و قطعات آن به یک انبار پر از مهمات و مواد منفجره برخورد کرده. بعد میگه که بگذار این تئوری نجات پرستانه را بپذیریم که صدها خانواده خوشحال بودن که نزدیک به انباری از مواد منفجره و در جستجوی امنیت باشن، که اینقدر عقب افتادن که برن بغلی انبار باروت چیز بکنن، با آن هم زیر بمباران بیوفه و شبانروزی اسرائیل. و بگذار بپذیریم که تکه ای از این موشک متوقف شده بتواند از دیوار زخیم بیمارستان بگذره و موجب چنین انفجاری بشود. در آن صورت باید منتظر انفجارهای پی در پی باشی. اگر این مرکز مهمات و امثال هم بوده، در حالی که آنچه اتفاق افتاد تنها یک انفجار عظیم و مهیب بود. تمام اینها یک عملیات روانی و از روی استیصاله. به تازگی اسرائیل یک گفتگوی ضبط شده را انتشار داده که دو تا پیکارگر حماس با هم دارن صحبت میکنن که نکند این یکی به اون یکی میگه نکند کار جهاد اسلامی باشد. باید پرسید دستگاه جاسوسی اسرائیلی که یک سال برنامه های گسترده حماس قبل از حمله 7 اکتبر را نتوانست کشف کند، حال یک بار چنین شانس طلایی پیدا کرده که این گفتگوی دو نفر حماسی را، اعضای حماس را کشف بکنه؟ اشخاصی که این دروغ ها را شایع می کنند خودشان می دانند که دروغ می گویند، از جمله آقای بایدن، از جمله آقای بلینکن، جرأت ندارند حقیقت را بگویند. اینا انسان های شریفی هستند که ما می تونیم واقعا براشون احترام قائل باشیم که زیر چنین فشارهای عظیمی واقعا حقایق رو، چشم ما رو به حقایق باز می کنن. مقاله از گیدیون لوی که هفته قبل مقاله دیگه ازش خوندم، یک یهودی شرافتمند، یک استاد برجسته، یک خبرنگار هارتس. این دوشنبه 16 اکتبر. جهان نمیتواند در برابر این کشتار جمعی، این کشتار جمعی فلسطینیان سکوت کند. بیش از 2 میلیون انسان ساکن غزه جایی ندارند پناه ببرند، راهی ندارند فرزندانشان را نجات دهند. در هنگامی که این کلمات را می نویسم، اسرائیل به سازمان ملل متحد اطلاع داده که بیش از 1 میلیون ساکنان شمال غزه از جمله ساکنان شهر غزه باید خانه های خودشان را ترک بکنند. ما می دونیم دوشنبه این حکم را داد. برای اینان و ما می دونیم که اداد قابل توجه شروع کردن و اومدن به طرف جنوب و اسرائیل بمبارانشون کرد. الان همین دیروز خانیونس رو در جنوب، خود همین ایوارسان الاهلی کجاست؟ در جنوبه، حدودا وسط تا جنوبه. برای اینان جایی برای رفتن نیست، نه برای 10,000 نفر، نه 100,000 نفر، کجا رسد به 1 میلیون نفر. جا به جای 1 میلیون انسان در عرض 24 ساعت هم ناممکن، هم غیر قانونی، هم ضد انسانی و هم غیر عملی است. به عبارت دیگر، اسرائیل دارد به ارتکاب جنایت جنگی بزرگی دست می‌زند که از زمان فاجعه یا نکبه در 1948 تا کنون شاهد آن نبوده. امکان آن هست که اینها تنها صحبت و تهدید باشد و اسرائیل ممکن است در نهایت به خاک غزه حمله زمینی نکند و 1 میلیون انسان را از خانه و زندگیشون بیرون انداخته نشوند، که حداقل 500,000 به طرف جنوب اومدن. اما به هر حال بر اثر بمباران های بی سابقه و جنایتکارانه غزه توسط نیروی هوایی اسرائیل، بیش از 500,000 انسان بی خانمان شدند. اکنون ناظر و شاهد روزهای تیر و تاری هستیم، روزهای تیر و تار برای اسرائیل. اسرائیلی که در روز شنبه گذشته 7 اکتبر داره میگه، هنگامی که از خواب بیدار شد با این واقعیت روبرو گردید که تمام برداشتش از دنیای دوروبرش، برداشتی که سالهای سال به آن عادت کرده بود، زیر و رو شده است. به چه دنیای عادت کرده بود؟ اسرائیلی ها بر این تصور بودند که ارتششون ارتشی قدر قدرت، اومنیپوتنت، ارتشی قدر قدرت و قدرتمندترین ارتش جهان است. بر این تصور بودند که با خرج 1 میلیارد دلار برج و باروی سیمی دور تا دور غزه می سازند که قادر خواهد بود امنیت اسرائیل جنوبی را تأمین کند. بر این باور بودند که پیچیده ترین و تواناترین دستگاه جاسوسی و امنیتی در سراسر جهان را دارند که همه جا همه چیز را می بیند، می شنود و می داند. بر این تصور بودند که اسرائیل مجهز به تکنولوژی های معجزاساییست که آنها را، این تکنولوژی های معجزاسا را به نیمی از جهان می فروشند و به جمع نوابغ خود از جمله واحد 8200 معروف خود افتخار می کرد که گردانندگان آن نابغه به دنیا آمدن و از این رو امکان ندارد از سوی هیچ بنی بشری غافل گیر شود. هستن کسانی که میگن نه از قبل میدونستن. آقای پروفسور چاسادوفسکی از آقای گلوبال ریسرچ از اینایی که طرفدار تئوری توته هم، این گیدئون لوی یه اسرائیلیه که تمام عمرش اونجا گذرونده و چیک و پوچ این کشور رو میشناسه. اما دریافتن که واقعیت چیز دیگریست. دیدیم که این برج و باروی سیمی، این برج و بازوی 1 میلیارد دلاری توسط تراکتور کهنه از هم دریده شد و کل این خواب و خیالها را از هم فرو پاشون نشان که آشکار شد که دستگاه جاسوسی و اطلاعاتی اسرائیل هیچ چیز درباره عملیات بزرگ و گسترده‌ای که به مدت 1 سال برنامه ریزی شده بود نمی دانستن. ارتش نیست، ما می دونیم چه ضعفی از خودش نشون داد. ارتش نیست، الان مشخص شده که انقدر دستپاچه شدن که خود ارتشیای اسرائیل یه تعدادی از مردم اسرائیل رو کشتن. انقدر دستپاچه شده بودن نمیدونستن کجا تیراندازی میکنن. درباره عملیات بزرگ و گسترده‌ای که به مدت 1 سال برنامه ریزی شده بود هیچ چیزی نمیدانستن. ارتش نیز پس از ورود نیروهای حماس در سربازخانه ها خیلی دیر سر رسیدن و دیر عکس عمل نشان دادن. بدین سان دریافتیم که اسرائیل چندان هم قدر قدرت نیست. ارتش آن قدرت کافی برای محافظت از امنیت مردم اسرائیل را ندارد. آنچه به شدت مورد سوال قرار می گیرد این است که آیا اسرائیل این درس اساسی و بنیانی را از وقایع اخیر یاد می گیرد؟ اینکه این کشور که یه کشور نیست واقعا، که کشتی جنگیه، که این کشور برای همیشه نمیتواند به زور شمشیر به زندگی خود ادامه دهد و بر قدرت نظامی خود تکیه کند، این درس رو میگیره؟ نیمی از ارتش اسرائیل در حال حاضر از اشغالگران یعنی سکلرز، همینه که میان فلسطینی ها رو میکشن، خونه هاشون رو ویران میکنن، سرزمینشون رو تصرف میکنن، از اروپا و امریکا میان، از بروکلین و نیویورک میان و صهیونیست ها پولشون رو میدن، سرزمین فلسطین رو همینطور میگیرن. حالا ببینید، نیمی از ارتش اسرائیل در حال حاضر از همین سکلرها در کرانه غربی اشغالی حفاظت می کنن. چرا؟ برای تعطیلات سوکات چند گردان ارتشی از اطراف غزه و حوارا نزدیک نابلس منتقل شدن تا از فستیوال انتقام اسمشو گذاشتن. فستیوال انتقام که توسط یکی از اعضای دستراسی افراطی پارلمان برپا شده بود محافظت بکنند برای سرکوب فلسطینای کرانه غربی. تصاویر تلویزیون این عبادت کنندگان صهیونیست که در یک کوچه وسط یک شهر فلسطینی نشستن و داشتن مثل برگ‌های موز این سو و اون سو می جنبیدند، دیدی که چجوری عبادت می کنن. از چندش آوردترین مناظری بود که اخیراً دیده شده و این مناظر چندش آورد بود که به زودی منجر به فاجعه شد، چرا که به دلیل همین تحریک های جنایتکارانه توسط اشغالگران توسط اشغالگران نیروی نبود تا از ساکنین جنوب اسرائیل در برابر نیروهای حماس محافظت بکنه. نیروهاشون رو از اطراف غزه فرستاده بودن اونجا. شنبه گذشته اسرائیل که از خواب بیدار شد با واقعیت جدیدی روبرو بود، واقعیتی که شاید باعث شود از تکبر و غفلت خودخواهانش دست بردارد. دست برخواهد داشت. این واقعه باید یک بار و برای همیشه ثابت کند که زندانی کردن بیش از 2 میلیون انسان و نگه داشتن آنها در قفس و نگه داشتن 4 میلیون دیگر زیر زجر دائم استبدادی ممکن نیست بدون عواقب و پیامدهاش بمونه. همینجوری راحت جشن بگیرید در 2 قدمی غزه، جشن عشق. لاجرم میبایست بهایی پرداخته میشد و شنبه گذشته به طور وحشتناکی پرداخته شد. اسرائیل شوکه شد و تکان خورد و در صدر انتقام برآمد. داره الان انتقام میگیره و حال مشغول آن است. همین لحظه که دارم این کلمات رو می نویسم، این تازه دوشنبه است، تک تک ساکنین غزه می توانم قربانی خشونتی باشم که گرچه قبلا بارها در معرض خشونت‌های وحشتناک بودم قبلا، اما نظیر وحشت کنونی را ندیدم. درسته، این با 2008، با 2012، با 2014 فرق داره. هزاران و شاید ده ها هزار از مردم فلسطینی ساکن غزه تا چند روز دیگر ممکن است بیشتر زنده نمانند. خانه و زندگیشان و تمام دنیای آنها به کلی از میان خواهد رفت. آنهایی که اکنون مجبور شدند خانه و زندگیشان را ترک کنند، بیاد خواهند آورد چگونه والدین آنها، پدر بزرگها و مادر بزرگهاشان به زور مجبور به ترک صدها روستا در سرزمین عزاریشان شدند. در سال 1948 مجبور به ترک صدها روستا در سرزمین عزاریشان شدند و هیچگاه نتوانستند به آنجا برگردند. رنج و درد ضربه نقبه با تمام شدت اشتباره برای مردم غزه زنده خواهد شد. یک نقبه دیگه. بعد میگه که نقبه چیز. از اینجا یه مقدار وارد تاریخ میشه. من اینا رو مفصل‌تر هفته گذشته برای عزیزان باز کردم. منتها من این تاریخی رو که گیدئون لوی میگه برای عزیزان میخونه. نکبه یکی از حوادث کلیدی در تاریخ مدرن خاورمیانه و رویدادیش که تعیین کننده درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان از اون موقع تا حال است. نکبه یا فاجعه از اواخر سال 1947 و سراسر 1948 همزمان با آغاز تشکیل دولت اسرائیل به وقوع پیوست. فلسطین در مدت صدها سال بخشی از امپراتوری عثمانی بود. ما میدونیم که در جنگ اول جهانی 1914-18 به تشرف انگلیس در آمد. اینا رو هفته گذشته برای عزیزان توضیح دادم. قیمومیت این بخش از سوی جامعه ملل لیگ آف نیشن که بعد از جنگ اول تشکیل شد، مثل سازمان ملل بعد از جنگ دوم خودشون درستشون کردن برای تسلط بر جهان، قیمونیت این بخش از سوی جامعه ملل به انگلیس سپرده شد بی آنکه خواست آرمان مردم ساکن این منطقه را در نظر بگیرن. اشکال این قیمومیت این بود که اعلامیه بلفور که من توضیح دادم در آن گنجانده شده بود. این قیمومیت همراه با اعلامیه بلفور بوده. به این شکل من نمیدونستم بخشی از این قیمومیت بوده. اعلامیه ای که آرتور بلفور که بعد شد لورد بلفور وزیر خارجه انگلیس خطاب به لورد والتر روتشیلد از اعضای بلندپایه یهودیان انگلیس در 1917 نوشته شده بود. در این اعلامیه قول داده می شد که یک وطن ملی برای یهودیان در خاک فلسطین برقرار شده، در حالی که برای عزیزان من توضیح دادم که خود اون سازمان صهیونیستی حاضر شده بود در جای دیگه، آقای چرچیل و آقای بلفور و البته به همراهی آقای حیم وایزمن و دیگرانشون گفتن نه، خداوند در انجیل نوشته شده که خداوند این سرزمین رو اوانجلیست ها، این تئوری اوانجلیست ها. هفته گذشته من راجع به صحبت کردم، یعنی صهیونیست های مثلا که مسیحی. در این اعلامیه قول داده می شد که یک وطن ملی برای یهودیان در خاک فلسطین برقرار شده. در آن موقع یهودیان 10% جمعیت فلسطین را تشکیل می دادن. در طول زمان این قیمومیت، یعنی از سال 1923 تا 1948، دولت انگلیس به انتقال یهودیان اروپا به خاک فلسطین کمک کرد و به این ترتیب جمعیت آنها 10 برابر شد. هدفشون این بوده که یک کشتی جنگی اونجا درست بکنن، یک کلونی اروپایی اونجا درست بکنن و از 60,000 نفر قبل از قیمومیت به 700,000 نفر در 1948 رسید. نه تنها آن، بلکه دولت انگلیس گروه های صهیونیست را، جالبه برای من که انگلیس این گروه های مسلح صهیونیست را مسلح کرد و خود مختاری و اجازه فعالیت داد. در مقابل مردم فلسطینی بومی آنجا را که مخالف مهاجرت اروپاییان و خواهان خودشون میخواستن کشور مستقلی داشته باشن، با شدت هرچه تمامتر سرکوبشون کردن انگلیسی ها. مهاجرت یهودیان از اروپا و جاهای دیگر ما میدونیم پس از هولوکاست افزایش داشت. در واقع تمام افکار عمومی جهان اصلا متوجه چشم از جمله شوروی که اون موقع به ما میگفتن آره اینا اگه بیان یه کشور سوسیالیستی برپا میکنن در برابر ارتجاع عرب. این چیزایی بود که شوروی به ما میگفت. مهاجرت یهودیان از اروپا و جاهای دیگر پس از هولوکاست افزایش یافت. در فوریه 1947 دولت انگلیس اعلام کرد که به قیمومیت خود پایان میدهد و مسئله فلسطین را به سازمان ملل که تازه تشکیل شده بود واگذار میکنم. حالا United Nations یا سازمان ملل میاد تو میدان. سازمان ملل در نوامبر 1947 برنامه تقسیم زمین فلسطین را تصویب کرد که طبق آن این سرزمین به 2 بخش ما میدونیم تقسیم میشد. در 55 ایشون میگه 55، من گفتم حدود 52%، دولت یهودی تشکیل می شود در 55% و 45% و دولت عرب فلسطینی، اورشلیم زیر کنترل بین المللی باقی میماند و ما میدونیم که هم چیزهای مسیحی زیر نظر کشیشا حالا یا واتیکان و یا به اصلا چیزهای پروتستان و بیت المقدس چرد که چیز الاقصا زیر نظر دولت اردن رفت، یعنی تولیتش به دست پادشاه اردن افتاد. اورشلیم زیر کنترل بین المللی باقی میماند. بسیاری ها دلیل می آورند که در این تقسیم بندی درصد جمعیت در مصر هنوز فلسطینی ها اکثریت بودن، منتها اقلیت زمین رو بهشون دادن، فقط 45% و به اقلیت که یهودی بودن 55% دادن، ولی قانع شدن به اون. علاوه بر آن گروه های شبه نظامی که خودش میگه تروریستیه، ایرگون، هاگانا، اشترن، استراتژی اتخاذ کردن که مرزهای سرزمین جدید را زیر کنترل خود در آورن، که اینو میگن پلان دلات یا نقشه دلات، که یعنی تمام سرزمین رو باید بگیرن. هنوز که هنوزه اسرائیل مرزی نداره، قانون اساسی نداره، از نیل تا فرات، هرچی از رهبران این گروه ها بعدن از رهبران اصلی و کلیدی اسرائیل شدن، از جمله اسحاق رابین که نخست وزیر از 1992 تا 95 که بعد همین نازی های جدید کشتنش چون رفته بود با یاسر عرفات و پیمان اسلو رو امضا کرده بود، آریل شرون که خودش از به وجود آورندگان حماس بود، نخست وزیر بین 2001 تا 2006 و موشه دایان که حالا اگه شد یه مقاله خواهم خوند که موشه دایان کیه و چه نقشی داشته. برنامه دلات شامل نابودی روستاها و آتش کشیدن، انفجار، گذاشتن مین بین آشغالها، گذاشتن بمب بین آشغالها که بچه ها برن و منفجر بشن، ببیشه در مراکز پر جمعیتی که کنترل آنها به طور دائم مشکل بود. در هفته ها و ماه های پس از آن هزاران فلسطینی را به قتل رساندن و یا از خانه و کاشانشان بیرون انداختن. محلات و تجمعات آنها را توسط گروه های تروریستی یهود ریشه‌کن شدند. دولت اسرائیل در 14 ماه می 1948 به طور یک جانبه اعلام موجودیت کرد، درست یک روز پیش از پایان گرفتن دوران قیمومیت انگلیس. این دولت سپس سهم خود از خاک فلسطین را از 55% به 78% افزایش داد. نکبت 800 هزار فلسطینی را از خانه و زندگیشون، یعنی اینا که در غزه دارن زندگی میکنن، 22% باقی مانده زیر کنترل فلسطینیان ما. این 22% چه بر سرشون در 1967 هم غزه رو گرفتن هم کرانه غربی رو، این 22% رو هم گرفتن، بلندی های جولان رو هم گرفتن، هر چقدر که صحرای سینا رو هم گرفتن. اینا قانع میشن صحرای سینا رو پس ندادن تا سادات خیانتکار تسلیم شد، به رسمیت شناختشون علیه فلسطین قد علم کرد تازه اون وقت بشتادم. در جریان نکبه 15,000 فلسطینی کشته شدن، 800,000 فلسطینی بی خانمان شدن، 413 شهرک در روستا پاکسازی جنوساید پاکسازی قومی شدن. بسیاری از فلسطینی ها عرض شود که بسیاری از فلسطینی ها عوض میکنم پاکسازی قومی فرق میکنه با جنوساید، بله یه رفع لغتش یادم رفت. بسیاری از فلسطینی ها که از خانه و کاشانشون رانده شدن هیچگاه به خاک تاریخی فلسطین برنگشتن. 2,000,000 رفتن به اردن که حالا خیال دارن مردم غزه را هم بفرستن تو چادرآباد توی صحرای سینا خوابش رو ببینن، خاکی که بیشتر اکنون دولت اسرائیل خوانده می شود. پس از 70 سال میلیون ها فرزندان ساکنان اصلی فلسطین در اردوگاه های پناهندگان در غزه، در کرانه غربی، در کشورهای اطراف از جمله اردن، سوریه، لبنان زندگی می کنند. بسیاری از آنان هنوز کلید خانه هاشون را، خانه هایی که به زور وادار به ترک آن شدند، هنوز تو دستشونه. موقعی که خبرنگارا میرن کلیدا را بهشون نشون میدن. روز نکبه یا فاجعه هنوز روزی است که فلسطینیان در خاطره دارن که معمولا در روز 15 مه که در روز 15 مه مراسم یاب دوگران را برپا میدارن، روز پس از برپایی دولت اسرائیل. بعد گیدئون لوی با چه احساسی واقعا میگه: هنگامی که مشغول نوشتن این سطور بودم، این مقاله را داشتم می‌نوشتم، یکی از ساکنان شهر رفح در جنوب باریکه غزه به من زنگ زد و خواست مقاله‌ای برای روزنامه هارت، روزنامه‌ای که من در آن مقاله می‌نویسم، بفرستم. او گفت، این انسانی که در شهر رفح، او گفت: نمی‌دانم آیا تا چند ساعت دیگر زنده خواهم بود یا نه. در حال حاضر در غزه هیچ کس نمی داند آیا تا یک ساعت دیگر زنده خواهد بود یا نه، اما حتی اگر کشته شدم لطفاً مقاله مرا چاپ بکنید توی هارتس. بعد مقاله رو اینطور خاتمه می ده: این قساوت و بیرحمی، این قساوت و بیرحمی باید روزی پایان گیرد، آن هم هر چه زودتر. مقاله ای را از آرون ماته، همه مقاله رو من امروز فرصت، یعنی در واقع ترجمهش نکردم، بقیهش رو ترجمه خواهم کرد، ولی تا جایی که میرسیم. آرون ماته و پدرش، اجدادشون تمام به اصطلاح قربانی هولوکاست بودن. بسیاری از عزیزان میشناسن اسای برنامه داره خودش آرون ماته که این مقاله مفصل رو من برای عزیزان میخونم. 17 اکتبر یعنی روز سه‌شنبه این بیرون اومده و در انتی وار: ریشه یابی پاکسازی قومی، پاکسازی قومی اسرائیل در غزه، ریشه یابی پاکسازی قومی. امیر احاس، خبرنگار کارکشته اسرائیل که 10 سال است از مناطق اشغالی فلسطین گزارش می‌دهد، می‌نویسد: اسرائیلی‌ها در عرض چند روزی را می‌گه که حماس حمله کرده بود، در عرض چند روز آنچه بر سرشون آمد که فلسطینی‌ها طی دهه‌ها بر سرشون آمده و برایشون عادی شده و هنوز هم ادامه دارد، از جمله تجاوز نظامی مرد، خشونت، کشتن کودکان، اجساد روی هم تلمبار شده در کوچه ها، محاصره، ترس، استراب در مورد عزیزانشان، اسارت و تحقیر فرساینده و تحقیر فرساینده. حمله حماس به پایگاه های نظامی و محله های غیر نظامی یعنی کیبوتزا موجب مرگ بیش از 1300 نفر و دستگیری و گرانگانگیری 120 نفر، حالا میدونیم که بیشتره، در حالی که تحمل چنین خشونتی میتواند برای فلسطینیان چیز عادی شده باشد، اما غزه اکنون به دلیل این حمله دستخوش فاجعه بارترین تجاوز بی سابقه اسرائیل علیه ساکنین آنجاست. در کمتر از یک هفته گذشته، الان ما هفته دومه، بنابراین در واقع این مقاله کهنه شده قبل از این حمله به این بیمارستان ها و غیره و غیره. از عزیزان، در کمتر از یک هفته گذشته اسرائیل بیش از 2300 نفر چند هزار نفر زیر آوارها مونده. عزیزان باید ببینن که با تبر با اره دارن این خرابه ها رو کنار میزنن برای اینکه اجساد رو بیرون بیارن. 2300 نفر از جمله 724 کودک را کشته. اسرائیل خانه های مسکونی، مساجد، مدارس، بیمارستان ها، دانشگاه ها و مردم غیر نظامی در حال فرار را در معرض بمباران و توپباران قرار می دهد. اسرائیل نه تنها غزه را در محاصره قرار داد، بلکه رسیدن آب، غذا و برق را به روی مردم قطع کرده. اسرائیل دستور اخراج بیش از 1,000,000 ساکنان منطقه شمالی غزه را از خانه و زندگیشان داده. چنین کاری بنا به اعلام سازمان بهداشت جهانی چیزی جز محکومیت مرگ برای افراد مریض و مجروح نیست. کسی که مجروحه، کسی زیر عمل بوده، کسی که ناتوانه، چطور میتونه از شمال غزه به جنوب غزه بیاد؟ اگر اسرائیل به غزه آب نرساند، بنابرای گفته آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل، مردم از بیابی از میان خواهند رفت. در حالی که اسرائیل آماده حمله زمینی می شود، دارد مردم غزه را به ارتکاب جنایاتی که هرچه عظیمتر تهدید می کند و به طور همزمان به طور علنی از پاکسازی قومی و حتی قومکشی صحبت می کند. تمام به اصلاح چیزشون آقای بنت موقعی که باش چیز می کردن، موقعی که خبرنگار بی بی سی بهش میکنه، آرام نورا بی بی سی بود، بهش گفت آب غذا، گفتش چه داری راجب آب و غذا، آدم فلان فلان شده، اصلا با من صحبت نکن، اینا آب و غذا نباید بهشون درشه، باید بمب بهشون داد، باید به قتل رسوندشون. موقعی که شما بگید human animal یعنی انسان‌های حیوانات انسان نما، مگه هیتلر خود یهودی ها را چه میگفت موقعی که میخواست قتل عامشون بکنه؟ میگفت اینا موشای صحرایی هم که میان نخود لوبیاتون رو میدازن سوسکن. بچه های روزنامه های زمان هیتلر را عزیزان نگاه بکنن که یهودی ها را چجوری نشون میدادن. آیا اینا نازی های قرن 21 نیستن؟ آقای بنت و آقای گالانت و آقای نتانیاهو و بقیهشون، اینا نازی های قرن 21 هستند. انگلو زاینیست فاشیزم دقیقا اینه، من قبلا اینا رو صحبت کردم. در حالی که اسرائیل آماده حمله زمینی می شود، دارد مردم غزه را به ارتکاب جنایاتی هرچه عظیم‌تر تهدید می کند و به طور همزمان به طور علنی از پاکسازی قومی و قومکشی صحبت می کند. وزیر جنگ اسرائیل یوآب گالان اعلام کرده که دولت او دارد با حیوانات انسان نما می جنگد. طبق گفته معاون سابق وزارت خارجه اسرائیل دنی ایلان، برنامه اسرائیل بیرون راندن ساکنین غزه به فضای بیپایان صحرای سینا در آن سوی غزه است که می توانند در یک چادرآباد زندگی بکنند که بعدش برن مثل صبرا و شتیلا قتل عامشون بکنن، همینطور که کردن در لبنان. رئیس جمهور اسرائیل اسحاق هرزوگ عملا اعلام کرد که هیچ فرد بیگناهی در غزه وجود نداره، یعنی یه نوزاد، یه بچه یک ساله، یه بچه دو ساله، اینا بیگناه نیستن، باید کشته بشن. منظورش اینه؟ آیا اینا حیوانات سبا نیستن؟ آقای رئیس جمهور اسرائیل میتونه اسم خودش انسان بذاره با این حرفی که زده؟ بلکه غزه مسکن مردم بیمسئولیت هست که باید کشته بشن و این چیزی نیست جز توجیه قومکشی جمعی صدها هزار فلسطینی از سوی آقای هرزوگ رئیس جمهورشون. قبل و بعد از تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948، یعنی نکبه یا فاجعه، از که اریل کلنر یکی از اعضای پارلمان اسرائیل میگوید اسرائیل یک هدف دارد، آن هم نکبه دیگری که نکبه 1948 را تحت شعاع قرار خواهد داد. موقعی که ما صحبت هست، آقای جو بایدن صحبت هست فرهنگ و یا تمدن جود و کریشتین جلو چشممون داریم میبینن، دموکراسی و کمپ دموکراسی، حقوق بشر، یکی دیگه از پیامدهای آنچه که داره اتفاق میفته. نمیدونم، بخشی از مردم ایران میبینن یا نشستن پای ایران اینترنشنال، پای مناتو، پای بی بی سی و غیره و غیره تا تمدن غرب رو بشناسن. با وجود آنکه تشدید و بالا گرفتن اوضاع در منطقه وجود دارد، دولت بایدن با تمام قوا از اسرائیل تشنه به خون مردم فلسطین دفاع می کند. سخنگوی کاخ سفید صحبت از آتش بس را نفرت انگیز می خواند. به کارکنان وزارت خارجه دستور داده شده از کاربرد اصلاحاتی چون آتش بس، کاهش تنش، پایان دادن خشونت و خونریزی و برقراری آرامش احتراز بکنن. هر دو حزب حاکم از موضع بایدن کاملا دفاع کردن جز شمار کمی که پیشنهاد آتش بس کردن. یکی از مقامات اتحادیه اروپا اعلام خطر کرده که دولت امریکا با پشتیبانی از حمله اسرائیل علیه غزه می توانیم شاهد یک پاکسازی قومی عظیم باشیم با این حمایتی که حمایت یک جانبه و بی قید و شرطی که امریکا است. به دستگاه های ارتباط جمعی و هیئت حاکمه امریکا مانند دفعات قبل حمله به غزه و کشتار مردم آنجا را به بهانه اینکه اسرائیل حق دفاع از خود را دارد توجیه میکنند. این ادعا از نظر حقوقی و قانونی نادرسته. اسرائیل گرچه از نظر قوانین بین المللی در برابر حمله حق دفاع از خود دارد، اما حق ارتکاب جنایت جنگی علیه مردم غیر نظامی و محاصره شده را ندارد. به علاوه اسرائیل مشغول دفاع از خود علیه یک متجاوز خارجی نیست، بلکه دارد مردم محبوس شده ای را که مورد حمله و تجاوز قرار، بلکه دارد مردم محبوس شده ای را مورد حمله و تجاوز قرار می دهد که حق شناخته شده ای مقاومت در برابر اشغال نظامی سرزمینش را داره. اونا باید از خودشون دفاع بکنن که سرزمینشون اشغال شده. به قول امیر حاس، پذیرفتن روایت مطرح شده از سوی اسرائیل و امریکا متضمن نادیده گرفتن خشونت و بیرحمی ساختاری دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین و پیشزمینه دیرینه غصب سرزمین آنها به زوره. این است که اسرائیل دارد در برابر مردمی که سرزمینشان را اشغال کرده یا کلونیزه کرده از خود دفاع می کند، اصلی است که در بالاترین سطوح دولت اسرائیل پذیرفته شده. این است که اسرائیل دارد در برابر مردمی که سرزمینشان را اشغال کرده از خود دفاع می کنه. این نکته جالبیه که حالا میخوام این مقاله رو به دلیل این میخوام برای موشه دیان ببینید چی گفته، که از آن میکنن که ما اومدیم سرزمین فلسطین رو، سرزمین مردم رو گرفتیم، ولی باید از دفاع بکنیم و اینا رو از این سرزمین بیرون برونیم. این است که اسرائیل دارد در برابر مردمی که سرزمینشان را اشغال کرده از خود دفاع می کند، اصلی است که در بالاترین سطوح دولت اسرائیل پذیرفته شده. موشه دیان، یکی از معروفترین رهبران نظامی اسرائیل، در مراسم دفن یکی از سربازان اسرائیلی در سال 1956 که توی این مقاله عکسش رو انداخته، در غزه که به دست یکی از فلسطینیان کشته شده بود چنین میگوید: بگذار امروز گناه را به گردن قاتلین، یعنی اون کسی که این سرباز اسرائیل رو کشته، اونو گناهکار ندونیم، گناه را به گردنش نندازیم. چرا باید از خشم سوزان اونها، یعنی فلسطینی ها، علیه ما ناراحت باشیم؟ ما میدونیم که سرزمینش رو گرفتیم و یک خشم سوزان علیه ما دارم، ما نباید از این مسئله ناراحت باشیم. اکنون 8 سال است که آنها فلسطینی ها در اردوگاه پناهندگانی زندگی میکنن و ما جلوی چشم آنها سرزمین آنها رو و روستاهای آنها را که پدران و اجدادشون در آنجا زندگی کردن از دست آنها گرفته و تصرف کرده. بوشدیان داره اینه میگه. بعد ادامه میده آرون ماته: بوشدیان که رهبری نیروهای اسرائیل را در بیرون راندن مردم فلسطین از سرزمینهای اجدادیشان برای برپای دولت اسرائیل نقش فعال داشته، میداند که این کشور برپایی سلب مالکیت و دزدی سرزمین و خانه و زندگی مردم فلسطین برپا شده. اما این اصرار او به معنی اظهار ندامت و یا تأسف از این کار نیست، ابدا. مشدایان جای آن که در فکر جبران بیرون راندن زوری و خشونتبار فلسطینیان از سرزمینشان باشد، در ادامه میگوید اسرائیل نه تنها تصرف زوری و کلونیزه کردن این سرزمین را باید حفظ کند، بلکه با اعمال زور هرچه بیشتر، و باید این کار را بکند. او در ادامه میگوید ما نسلی هستیم، در صهیونیست‌ها را میگه، ما نسلی هستیم که این سرزمین را تصرف میکنیم و در این کار بدون کلاه خود آهنین و دهانه توپ نخواهیم توانست درختی بکاریم یا خانه‌ای بسازیم. با توپ و تفنگ و بمب بگذار از روبرو شدن و چشم در چشم نگاه کردن خشمکی که وجود هزاران هزار فلسطینی را که دوروبر ما گرفته ترس به خود راه ندهیم. بگذار یک لحظه نگاه خیرمان گیز نگاه خیرمان را فراموش نکنیم، چرا که در آن صورت باید تو چشمشون نگاه بکنیم، وگرنه دستامون به سستی خواهد گرایید. این است سرنوشت نسل ما، این است راهی که انتخاب کرده ایم. باید مسلح و آماده باشیم، سرسخت و خشن، در غیر اون صورت شمشیر از دستمان خواهد افتاد و زندگیمان کوتاه خواهد بود. در عرض 70 سالی که از بیان این حرفها از زبان دایان می گذرد، دولت اسرائیل با دزدی زمین‌های فلسطینیان و ایجاد شمار هرچه بیشتری پناهنده فلسطینی به این حرف‌های مشدایان به طور کامل دولت اسرائیل عمل کرده. من در این حد در واقع این مقاله رو برای عزیزان خوندم. بدونن چی داره فرخان در این جهان میگذره. مقاله دیگه هست باز از جامتون کوک که در واقع در همین زمین است. من فقط بخش هایشو در این که عزیزان بقیه این نظرم اینه که این تکانی به کل جهان خواهد داد. موقعی که آدم به صحنه نگاه میکنه، نه تنها در منطقه، در واقع در سراسر جهان، و این هم بعد از شکستی که اینا در اوکراین خوردن، به نظر من در اینجا هم با شکست روبرو خواهند شد. در این مسئله من شکی برام وجود نداره. حالا البته باید دید، ولی به نظر من مواضعی که روسیه گرفته میتونه قابل انتقاد باشه تا حد زیادی، منتها به نظر من از نظر سیاسی هم چین و هم روسیه، ما میدونیم که چین همین آقای محمود عباس رو دعوتش کرد و قرار شد که میانجیگری بکنه، و این محمود عباس رو به چه دلیل که این همه مورد نفرت مردم فلسطینه، برای اینکه از نظر سازمان ملل به عنوان به اصطلاح نماینده فلسطینی ها شناخته شده، در حالی که روسیه در واقع یک موضع به اصطلاح نسبتاً بی‌طرف و بینابینی گرفته، دلم میخواد از این فرصتی که باقی مانده موزه چین رو برای عزیزان عرض بکنم و در نتیجه به نظر من هم روسیه و هم چین وارد میدان خواهند شد و بالاخره به اصطلاح باید تا زمانی که دولت مستقلی برای فلسطینی ها تشکیل نشه، حد اقل باید به اصطلاح، برای اینکه بالاخره به اصطلاح اسرائیل هم باید یه کشوری داشته باشه، شک وجود نداره. یعنی نه به حرف صهیونیست ها باید گوش کرد و نه به حرف اونایی که میخوان همه چی رو به اصطلاح دولت اسرائیل رو به اصطلاح از بین ببرن و غیره و غیره. به حرف هیچ، به نظر من آنچه که در زمین خاکی وجود داره اینه که به اصطلاح هم روسیه و هم چین راجبش صحبت میکنن. ریشه این اعلامیه وزارت خارجه چینه، ریشه این مسئله در عدم تحقق دراز مدت آرمان ملت فلسطین برای استقلال و بی‌عدالتی تاریخی است که در حق آنها روا شده و باید تصحیح شده. این بی‌عدالتی در حق ملت فلسطین اکنون بیش از 50 سال است که دوام پیدا کرده و دیگر نمیتواند ادامه پیدا کند. البته اکثر عمل پوتین ما میدونیم چی بوده، تشبیه محاصره غزه از سوی اسرائیل با محاصره لنینگراد توسط هیتلر. بعد در ادامه میگه حمله‌ای که به اسرائیل از سوی حماس شد از جهت گستردگی و پیچیدگی و بیرحمی بی سابقه بوده است، اما حمله اسرائیل به غزه به همان اندازه بیرحمانه و علیه مردم بیگناه و زن و بچه های فلسطین است که همه طرفدار حماس نیستند. ریشه این درگیری در این است که به مردم فلسطین قول کشوری مستقل داده شد و به این قول عمل نشد و امریکا نقش اساسی در این مسئله دارد. و بعدش وزیر خارجه چین وانگ یی هر شبت که میگه که آنچه اسرائیل انجام میدهد فراتر از حدود دفاع از خود است. اسرائیل باید سیاست تنبیه جمعی مردم غزه را قطع کند. در نتیجه در این حد من این هفته با عزیزان میخواستم صحبت بکنم. صحبت البته زیاده و هنوز مقالاتی هست، ولی فرصش به طوری من آدم نمیتونه حالت عادی داشته باشه موقعی که آدم این کشتارها رو میبینه، این جنایات رو میبینه، این قوم کشیها رو میبینه، این بچه هایی رو میبینه که چطور زیر آوار میمونن. مردم غزه 2 هفته هست نه آب نه غذا نه الکتریسیته بهشون رسیده. آیا این قوم‌کشی نیست؟ به هر حال در این حد عزیزان متاسفم که فاصله 1 هفته میفته تا من دوباره خدمت عزیزان بیام، ولی به هر حال باید اوضاع رو دنبال بکنیم و تا هفته آینده. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 تکرار میشه و بعدش هم میره به دانشجو تیوی و از اونجا هم به تلگرام میره، هم به اینستاگرام میره و بعدش هم به تویتر و به ammahid.org. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.